بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رسیده بودیم به نقد قول شبهیون. عرض کردیم که اگر علامه طباطبایی و دیگر حکما در نقد قول شبهیون موفق باشند، این به معنای اثبات وجود ذهنیه، چون دو تا استدلالی رو که مطرح شد بیشتر نقد قول به اضافه بود، یعنی اثبات ذهن بود. اگر ما در نقد قول شبهیون بتوانیم قول اونها رو ابطال بکنیم، قول شبهیون کاملا در قبال قول حکما هستش، یعنی ذهن رو میپذیرن ولی وجود ذهنی با همون اصطلاحی که حکما میگن اون رو قبول ندارن. به همین خاطر اگر قول شبهیون نقد بشه، قول حکما با همون اصطلاح ویژه، یعنی بحث وجود ذهنی، اثبات خواهد. اونطور قول شبهیون دو شاخه داشت. ما شاخه اول رو دیروز مورد بحث قرار دادیم که قائل بشیم ماهیات اشیا به عینه در ذهن منعکس نمیشن، بلکه اشباه اونها، تماثیل اونها در ذهن محقق میشه. فقط چیزی هست اینه که این اشباه و تماثیل حکایت از اون مافل خارج داره. علامه طباطبایی دو تا نقد بر این قول آوردن. نقد اول این بود که اگر ما این حرف رو بزنیم، عینیت میان آنچه را که در ذهنه با آنچه را که در خارجه از میان میره، یعنی تطابق کامل. وقتی تطابق کامل از میان رفت، ما در دامن سفسطه گرفتار خواهیم شد، و چون سفسطه در جای خودش امر محال و باطلی هست تو فضای معرفت شناسانه، پس بنابراین هر چیزی که منجر به سفسطه میشه او هم باطل هستش. این نقد اولی بود که حکما و علامه در ارتباط با قول شبهیون مطرح کردن. دیروز این قسمت رو توضیح دادیم و عبارتش رو هم خوندیم. اشکال دومی که علامه بر قول شبهیون وارد کرده این استش که شما که میگید این اشباه چون مشابه، در بدایه اصلا لفظ مشابه رو آورده، مثلا در نهایه اونجایی که قول شبهیون مطرح شده گفتن اشباه محاکیه، ولی تو بدایه آوردن اشباه مشابهه، و سر محاکیه بودن این اشباه همون مشابهه بودنشونه، یعنی چون شبیه هستن لذا حکایت میکنه. علامه تو اشکال دوم میگه که خب شما چطور میگید که این اشباه مشابه اون چیزای خارجی هستش، محکیهاش هست، و لذا شما با داشتن این اشباه یک نوع انتقال پیدا میکنید به اون حقایق خارجی، و به یک معنا ارتباط ما در فضای علم حصولی رو با خارج تنظیم میکنید. چطور شما این رو میگید؟ در حالی رو که اگر ما میخواییم مشابهت و محاکات رو بفهمیم، حتما باید به طرف محکی هم دسترسی داشته باشیم. در حالی رو که دسترسی ما به محکی تنها از راه همین اشباه هستش. دیروز عرض کردیم اگر تصویری رو به ما بدن، یه عکسی رو به ما بدن، بگن آیا مشابه اون آقا هستش یا نیستش، ما باید اول اون آقا رو دیده باشیم، بعد تطبیق بکنیم بگیم مشابهت دارد یا نداره. تو بحث ما تنها از راه همین مفاهیم میخوایم خارج رو بشناسیم. شما چطور گفتید که این مفاهیم، این اشباه با خارج مشابهت داره، لذا نوعی از حکایت توش نهفته شده؟ این اشکال دومی است که علامه بر قول شبهیون وارد کرده. اینا رو فهمید؟ عبارت علامه رو ببینید. خب اینجوری فرمودن علامه: الا ان فعلیت الانتقال من الحاکی. این الا ان فعلیت الانتقال، این رو هم میتونید یک نوع تتمیم اشکال اول بگیرید، هم میتونید مستقلن اشکال دوم لحاظ کنید. چطور میشه تتمیم اشکال اول گرفت به این سبک؟ ممکنه که ما وقتی در اشکال اول به آقایون شبهیون گفتیم ارتباط تو فضای علم حصولی، ارتباط تو مفاهیم غیر ماهوی با خارج که بریده است، چون هممون قبول داریم مفاهیم غیر ماهوی که تو ذهن داریم عین اونی که تو خارج هست نیست. حکما این ارتباط را، این عینیت رو بردن رو مفاهیم ماهوی. خب در ارتباط با مفاهیم ماهوی شما شبهیون که میگید اینم عین خارج نیست، پس ارتباط از طریق ماهیات هم بریده میشه، لذا سر از سفسطه در میاریم. ممکنه شبهیون برگردن بگن ارتباط قطع نیست چون مشابهت برقراره، چون ما اگر گفتیم این چیزی که تو ذهن داریم عین اون چیزی که تو خارج هست نیست، ولی میگیم مشابه هست، ما از طریق مشابه به مشابه پی میبریم، پس ارتباط یه گونه هست. خب اون وقت این عبارت بعدی علامه دفع این اشکال میتونه باشه، یعنی میخوایم بگیم که حتی ارتباط مشابهتی هم بریده استش، لذا سر از سفسطه مطلق در خواهد آورد. میتونیم این اشکال دوم رو به این شکل تتمه اشکال اول در نظر بگیریم و میشه یه اشکال مستقل به شبهیون مطرح کرد. اشکال مستقل این استش که شما که میگید مشابهه با خارجه، محاکیه با خارجه، از کجا این حرف رو میزنید؟ مگه پیشتر محکی رو یافتید که دارید میگید اینها مشابه او هستش؟ از چه ناحیه‌ای، به چه دلیلی شما دارید این حرف رو مطرح میکنید؟ لذا اینجوری میفرماد الا ان فعلیت الانتقال من الحاکی الی المحکی، علاوه بر این که فعلیت انتقال، یعنی اینکه انتقال پیش بیاد محقق بشه از حاکی به طرف محکی، یعنی بگیم ما از این اشباه چون مشابه اون حقایق خارجی هستش منتقل می شویم به اون محکی هاشون، فعلیت انتقال از محکی به، از حاکی به طرف محکی، تتوقف و علا سبق علم بالمحکی، این فعلیت انتقال متوقف هستش بر این که ما پیشتر محکی رو بشناسیم تا بدانیم این اشباه مشابه او هستش، پس می تواند حکایت از او بکنه. و المفروض و توقف العلم بالمحکی علی الحکایه، در حالی که فرض این استش که علم به محکی خودش متوقف بر حکایتگری اشباهه، همین اشباه میخواد حکایتگری بکنه از محکی و ما به این طریق میخواییم محکی رو بشناسیم، در حالی که اگر میخواییم بگیم که اینجا مشابهت هست و لذا حکایت هست، باید پیشتر محکی رو بشناسیم تا بدونیم این اشباه مشابه او هستش لذا حکایت از او میکنه. و اشکال دومی است که علامه بر قول شبهیون داره. اما چنانچه در جای خودش باید تر بشه و مفصل تر هم باید گفتگو بشه، این اشکال بر قول خود حکما هم وارده، چون اگر حکما قائل به این هستن که این مفاهیم ماهوی عین اونی هستش که تو خارج هستش لذا حکایت از اون خارج داره، این همین سوال اونجا مطرح میشه، شما از کجا میگید اینایی رو که در ذهن ما هستش عین ما فی الخارج است؟ ما به خارج، یعنی علم ما به خارج متوقف است به همین مفاهیم ماهوی، و شما میگید مفاهیم ماهوی چون عین اون اشیای خارجی هستش لذا ما با داشتن این مفاهیم ماهوی به اون خارج پی میبریم. از کجا؟ شما از کجا میگید؟ چطور به شبهیون میگید؟ از کجا این مشابهت رو فهمیدید؟ مگه پیشتر به محکی علم داشتید تا این مشابهت برای شما روشن بشه؟ این همین اشکال به آیون حکما وارد هست، منتها راه خلاصی هم وجود داره، در جای خودش در بحث‌های مفصل‌تر باید مطرح بشه. قول دیگر از شبهیون این بود که آیون شبهیون میگفتن ما در ارتباط با علم به اشیا به اشباهشون علم پیدا میکنیم، منتها اشباه اونها اشباه غیر محاکیه هستن، یعنی اشباهی نیستن که مشابه اون چیزایی که باشن که در خارج هستش و از جهت مشابهتش حکایت از خارج بکنه، نه این اشباه مشابه با خارج نیستش، حکایتگری هم از خارج نداره، بلکه نفس به نحو مستمر دچار خطای دائمی هستش. مثلا اون چرا که در خارج هستش واقعا سبزه، ولی این همیشه قرمز میبینه و احکام قرمزی رو هم برایش مترتب میکنه، یعنی در درون خودش یک دنیایی رو درست کرده، با اون دنیای خودش درست کرده داره زندگی میکنه و مباحث ادراکیش رو حل و فصل میکنه، واقعا خارج اون چرا که الان در ذهن ما منعکس میشه به این شکل نیستش. این قول دوم شبهیون بود. علامه طباطبایی دو تا نقد در ارتباط با این قول ارائه میده. نقد اول مشترک با قول قبلی هستش. نقد اول این هستش که اگه ما این حرف رو بزنیم منجر به سفسطه خواهد شد، یعنی انقطاع علمی ما از خارج، و سفسطه در جای خودش هم تو مقدمه نهایی و هم در مرحله 11 صفحه 253 از کتاب ما سفسطه در اونجا بطلانش معلوم خواهد شد. پس هر چیزی که منجر به سفسطه باطل بشه خودش هم باطل هستش. قول شما منجر به سفسطه میشه و سفسطه باطله، پس قول شما هم باطل هست. این نقد اولی است که علامه بر قول دوم شبهیون داره. نقد دومی که علامه بر قول شبهیون میکنه این استش که این قولی که شما دارید، این قول در درون خودش همراه با تناقضه. شما مطابق قول خودتون میگید تمام آن چرا که ما در فضای علم حصولی میابیم همه اینها اشباه غیر محاکیان، یعنی همه اینها خطا ان، واقع نما نیستن، هیچ کدوم از اینها واقعیت رو نشون نمیده. خب ما حرف رو میبریم در ارتباط با همین سخن، میگیم آیا خود این سخن حرفی است مطابق با واقع، یا خود این هم یک نوع حکایت در واقع غیر مطابق داره؟ اگر بگید که نه، این رو که الان ما یافتیم، اینی که ما یافتیم به همین کلیتش ما میخوایم قبول بکنیم، طبیعتاً اگر به کلیتش قبول بکنیم خودش رو نقض میکنه، یعنی ما نمیتوانیم مطابق همین قول این قول رو به نحو کلی قبول بکنیم. نتیجهش این خواهد شد که پس بعضی از علوم خطا هستش و بعضی از علوم درسته، در حالی که قول شما این بود که تمام اندیشه های ما اندیشه های باطل و غیر مطابق با واقع هستش. این هم نقد دومی که علامه بر قول شبهیون داره. بخونم فهمشون درسته، حالا ببینیم چی کار باید. ولو کان کل علم مختعن فی الکشف اما وراءه. خب از اینجا ما داریم شروع میکنیم قول سوم رو مورد نقد قرار میدیم. ولو کان کل علم مختعن فی الکشف اما وراءه لزمت سفسطه. اگر هر علمی خطا باشه در کشف از نفس الامرش، از اون ماوراءش، یعنی از محکیش، اگر هر علمی خطا باشه، که این همون محتوای قول دوم شبهیون هست. البته توجه باید کرد قول دوم اساسا که مال سوفسطاییان مطلق هستش در ارتباط با تمام فضای علم حصولی هستش. منتها الان ما در محل بحث خودمون که راجع به وجود ذهنی و مفاهیم ماهوی هستش میخوایم پیاده بکنیم، چون قول اونها مطلقه، از جمله محل بحث ما رو هم میگیره. پس بنابراین اشکالاتی که ما الان بهشون وارد میکنیم از این جهت درست هستش. ولو کان کل علم مختن فی الکشف اما وراءه، اگه این حرف رو بزنیم دو تا اشکال پیدا میشه. یک، لزمت سفسطه، این قول سفسطه رو لازم داره، مستلزم سفسطه هستش و سفسطه در جای خودش باطل دونسته شده و هر چیزی رو که مستلزم سفسطه باطل باشه خودش باطله. این اشکال اول. و اما اشکال دوم، و ادا الى المناقضه، یعنی این قول که بگیم کل علم مختعن فی الکشف اما وراءه، این منجر به مناقضه میشه، یعنی خودش رو نقض میکنه. چرا؟ فان کون کل علم مختعن یستوجب ایضا کون هذا العلم بالکلیه مختعن فیکذب. اگر ما بگیم هر علمی خطا هستش، هیچ گونه حکایتگری درستی از واقع ما نداریم، اگه این حرف رو بزنیم که محتوای قول دوم هستش، یستوجب ایضا علاوه بر این که همه علوم رو باطل اعلام میکنه، خود این رو هم باطل اعلام میکنه دیگه. یستوجب ایضا کون هذا العلم بالکلیه مختن، یعنی اگر این گزاره به نحو کلی بخواد صادق باشه، این رو در واقع موجب خطا بودن او هستش. بله به نحو جزئی اشکال نداره، ولی به نحو کلی اگر بخواد صادق باشه این درست نیستش. یستوجب این که هر علمی خطا باشه، مستوجب این استش، علاوه بر این که گزارهای دیگر رو میگه ناسواب استش و خطا هست، علاوه بر اون میگه خود این علم هم خطاه، خود این علم بالکلی خطاست. یعنی میخوایم بگیم این قضیه کون و کل علم مختعن با سور کلیش خطا هستش، ولی به نحو جزئی اشکال نداره، ولی در هر صورت این گزاره با سور کلیش کاذب خواهد بود. فیکذبو، پس این گزاره کاذب خواهد بود. وقتی این گزاره کاذب باشه پس نقیضش صادقه. نقیض موجبه کلیه چیه؟ موجبه جزئی هستش. پس معلوم میشه که سالبه جزئی هستش. فیصدق نقیضه، پس نقیضش صادقه. نقیضش چیه هستش؟ این هستش که بعضی از علوم صادق هستن، بعضی از علوم صحیح هستن، بعضی از علوم کاذب هستن، بعضی از علوم صادق هستن. خب فقط تحصل، ما وقتی که قول در واقع فخر رازی که قائل به این منکر ذهن بود رو ابطال کردیم از یک جهت، و از جهت دیگر قول شبهیون رو ابطال کردیم، مجموع اینها رو اگه بخوایم سرجم در نظر بگیریم، قول حکما که قائل به وجود ذهن و وجود ذهنی هستن اثبات میشه. بنابراین فقط تحصل ان للماهیات وجودا ذهنیا لا تترتب علیها فیه الاثار. ببینید در پایان کار هم ایشون باز متوجه بحث ماهیات شده، چون اصطلاح وجود ذهنی اختصاص به باب ماهیات داره. در صدر بحث هم ایشون وجود ذهنی رو متوجه بحث ماهیات کرده، در پایان این بحث هم بازم بحث وجود ذهنی رو متوجه ماهیات کرده. این که مفاهیم غیر ماهوی آیا وجود ذهنی هستن یا نیستن، در همین مرحله رو که ما الان کار داریم از کتاب ما صفحه 39، یعنی اواخر همین مرحله، اون امر ثالث به این نکته میپردازه که وجود و امثال وجود، معقولات ثانیه فلسفی، چیزایی که از اینها در ذهن انعکاس پیدا میکنه، آیا وجود ذهنی اونها هستن نیستن، چجور باید تلقی بشه، در اون امر ثالث به این نکته میپردازه. اما اونچرا که اصطلاح ویژه وجود ذهنی در نزد حکما هست اختصاص به ماهیات داره. فقط تحصل ان للماهیات، با توضیحاتی که گذروندیم این نکته حاصل شده که برای ماهیات وجود ذهنی هستش، علاوه بر وجود خارجی که دارن و بر اساس وجود خارجی آثار ویژهشون مترتب میشه، اینا وجود ذهنی هم دارن. فقط تحصل ان للماهیات وجودا ذهنیا لا تترتب علیها فیه الاثار، که مترتب نمیشود بر این ماهیات در ذهن، فیه در ذهن و در وجود ذهنی اون آثار ویژه برش مترتب نمیشه. کما ان لها وجودا خارجیا، چنانچه برای همین ماهیات یه وجود خارجی هستش که تترتب علیها فیه الاثار، که مترتب میشود بر این ماهیات در اون خارج، در اون وجود خارجی اون آثار ویژه مترتب میشه. بنابراین و تبین بذالک انقسام الموجود الى خارجی و ذهنی، با این توضیحات روشن میشود که وجود یا موجود تقسیم میشود به خارجی و ذهنی. گرچه اگر تأمل و دقت داشته باشیم با توضیحاتی روی که الان در ارتباط با وجود ذهنی داده شده، ما تقسیم وجود به وجود ذهنی و وجود خارجی رو باید متوجه باشیم، یک تقسیمی در کل وجود نیستش، چون این بحث اختصاص به فضای ماهیات داره. توجه کردید؟ این بحث اختصاص به ماهیات داره. لذا تعبیر ایشون در اینجا که کلمه الموجود آورده بی حساب نیست، ممکنه اشاره به همین نکته داشته باشه. یعنی موجوداتی رو که دارای ماهیت هستن، اون موجودهایی رو که دارای ماهیت هستن به لحاظ ماهیتشان تارتن موجودن به وجود خارجی، تارتن موجود هستن به وجود ذهنی. خب ترد عدم از چی؟ این وجود ذهنی که در اینجا هستش، وجود ذهنی که در اینجا پیشتر هم تذکر دادیم این نکته رو، و بعد از این هم این بحث خواهد اومد. اون چرا که از ماهیت تو ذهن میاد دارای دو تا جنبه هست. از یک جنبه خودش یک وجود متشخصه، هم ترد عدم از یک ماهیت میکنه به نام کیف نفسانی و هم آثار ویژه خودش رو داره. از اون حیث ما بهش وجود ذهنی نمیگیم، اون خودش یک وجود شخصی خارجی. از حیث حکایتگریش از خارج، مثلا انسان رو داره نشون میده، جوهر رو داره نشون میده، گیاه رو داره نشون میده، از اون حیث محل بحثه. حالا از این حیث که محل بحثه، بازم یک سری آثار داره، ولی اون آثار متوقعه از اون ماهیت در اونجا وجود نداره. مثلا شما آثار رو که از انسان توقع داری چیه؟ آیا اون جنبه‌ای که داره حکایت از انسان میکنه همین آثار رو داره؟ همین آثاری که انسان‌های بیرون دارن او هم داره؟ قطعا اینجور نیست. مثلا داره یه چیزی حکایت از آتش میکنه، یه چیزی حکایت از جسم میکنه، آیا تو اون جنبه حکایتگری که از اون جنبه ما بهش میگیم وجود ذهنی، این آثار آتش، آثار جسم و همسان اینا رو داره؟ قطعا اون آثار رو نداره. ولی همون شی، همون مفهوم وقتی در بیرون متحققه، موجود به وجود خارجی هستش، اون آثار متوقع از او برش مترتب میشوند. خب حالا در فروعاتی که برای بحث وجود ذهنی هستش، چند تا فرع مطرح شده، چند تا امر مطرح شده. امر اول، در امر اول ابتدا ایشون توضیحی رو در ارتباط با وجود ذهنی مطرح میکنه، بعد تحلیل رو که صدر المتعلمین راجع به این بحث داره ارائه میکنه، میگه با توجه به این توضیح و تبیین صدر المتعلمین، اشکالات متعددی که به باب وجود ذهنی متوجه هستش، اون اشکالات متعدد دفع میشه. 5 تا اشکال در باب وجود ذهنی تو این قسمت مطرح هست. ایشون میفرماد با توضیحی که ما داریم میدیم و تبیینی که صدر المتعلمین ارائه داده، تمام اون اشکالات با همین کلید قابل حل و فصل هست. و این مشکلاتی رو که الان ما داریم عرض میکنیم، مشکلاتی هستش که چندین قرن ذهن فلاسفه و متکلمین رو متوجه خودش کرده و جوابهای متعددی به این اشکالها داده شده. علامه طباطبایی در بدایه سیر این جوابها رو مطرح کردن، این اول چه جوابی طرح شده، بعد چه جوابی اومده، 5-6 جوابی که در این ارتباط هست علامه طباطبایی متذکر شدن، بعضی از جوابها رو هم نیاوردن. از جمله جوابهایی رو که علامه طباطبایی تو بدایه توضیح دادن، پاسخی است که صدر المتعلمین به این مشکلات داده، اما در نهایه این کار نکرده. در نهایه اومده از همون اول طرحی رو که صدر المتعلمین در این ارتباط داره با مقدماتی که خودش میافزایه، اون طرح رو توضیح میده و بعد میگه با توجه به این طرح تمام این اشکالات مرتفع هستش. دیگه اشاره ای به پاسخهای دیگر اصلا نمی کنه. بحث وجود ذهنی رو که علامه در بدایه آورده مفصل تر است از بحث وجود ذهنی که در نهایه اومده. یعنی معمولا باید صرف به این شکل باشه، اون چرا که در نهایه است مفصل تر باشه از اون چرا که در بدایه است. اما در باب وجود ذهنی مسئله برعکس هستش، در اونجا بحث مفصل تر و طولانی تر است از اون چرا که در نهایه مطرح شده. خب در امر اول ایشون چی میخوان بگن؟ در امر اول این توضیح رو میخوان تبیین بکنن. اول این توضیح رو از خودشون مطرح میکنن و بعد میپردازن به اون تحلیل ویژه‌ای رو که صدر المتعلمین تو این بحث ارائه کرده. ایشون میفرمان اگر یک ماهیتی بخواهد تحت یک مقوله بگنجه و جزو افراد او تلقی بشه، جزو مصادیق و افراد او تلقی بشه، لازمه این استش که این ماهیت آثار ویژه اون مقوله درش عملا جریان داشته باشه. هرگاه ماهیتی رو شما مشاهده کردید که آثار اون مقوله‌ای که این ماهیت میخواد ذیل او بگنجه، تحت او بگنجه، هرگاه در این ماهیت آثار ویژه اون مقوله عملا جریان پیدا بکنه، شما میتونید این ماهیت رو از مصادیق و از افراد اون مقوله حساب بکنید. مثلا فرض بکنید ما در همین عالم خارج اشاره میکنیم به یک ماهیت انسان، میگیم این ماهیت انسان از مقوله جوهر هست. خب آیا میتوانیم بگیم این ماهیت انسان از افراد و مصادیقشه؟ میگه نگاه بکن، آیا در این ماهیت انسان خاصیت جوهریت درش عملا پیاده میشه یا نه؟ خاصیت جوهریت این هستش که اذا وجدت وجده لا فی الموضوع، یعنی قائم به خودش هستش، موضوع احتیاج نداره. ما وقتی به این انسان نگاه میکنیم میبینیم محتاج به موضوع نیستش، مثل اعراض نیست، یعنی اون خاصیت مقوله عملا داره در او جریان پیدا میکنه. علاوه بر این ما میگیم این انسانی که اینجا هستش جسمه، جوهر جسمانیه. خب میبینیم عملا هم خاصیتی که جسم داره که ذو ابعاد ثلاثه باشه در او جریان داره. ما میگیم این انسان نامیه، خب میبینیم عملا هم خاصیت نمو در او جریان داره و همینطور حیوانه، همینطور ناطقه، میبینیم آثار همه اینها عملا در او جاریه. بنابراین میتونیم بگیم این ماهیت انسان یه فردیست که تحت اون مقوله ها و اون مفاهیم کلی مندرج هستش. میتونیم این حرف رو بزنیم. حالا اگر یک موردی پیدا کردیم، یک ماهیتی رو پیدا کردیم که این ماهیت از جهتی هماهنگ هست با اون مقوله یا مقولات یا اجناس یا فصولی رو که در بالا دست داره، از جهتی هماهنگه، ولی میبینیم آثار اونها عملا درش پیاده نمیشه. مثلا کجا؟ مثل همین ماهیت انسان که تو ذهن در نظرش گرفته باشیم. ماهیت انسان که در ذهن محقق شده که ما بهش میگیم وجود ذهنی انسان، خب این ماهیت انسان خب از یک جهت انسانه، طبیعتا وقتی انسان بود باید بگیم ناطق هست، حیوان هست، نامی هست، جسم هست، جوهر هست، همه اینا رو باید دربارش اطلاع بکنیم. ولی هر چی توش دقت میکنیم میبینیم آثار هیچ یک از اون چیزایی که راجبش گفتیم عملا در او جریان پیدا نمیکنه. لذا این ماهیت انسان جزء افراد و مصادیق مندرج تحت مقوله جوهر یا جسم یا اجناس دیگر به حساب نمیاد. خب این چه جور ماهیت انسان هستش که با این که میگیم جوهر است و جسم است و همه اینا هستش ولی جزء افرادش نیست؟ میگیم به خاطر این هستش که اینی که ما در نظر گرفتیم صرفا مفهوم انسانه، مفهوم انسانه، مفهوم انسان مصداق و فردی از مقوله جوهر و جسم و امثال اینا نیست. مصداق و فرد کی درست میشه؟ اون وقتی رو که آثار اون جوهر و جسم و امثال اینا عملا درش جریان پیدا بکنه. اینی که ما در ذهن داریم اون آثار عملا درش جریان پیدا نمیکنه. پس اینی که در ذهن داریم فردی از جوهر، فردی از مقوله جوهر مندرج ذیل جوهر نیست، تنها مفهوم جوهر رو در درون خودش داره. پس بنابراین اون چی که در ذهن اومده یک انسان واقعی نیست، مفهوم انسانه. اونی که در خارج است انسان واقعیه. اینی که در ذهن ما داریم این مفهوم انسان هست، نه اینکه خود انسان باشه. خب این تحلیل رو ایشون ابتدا مطرح میکنه، بعد متوجه اون فرمایش میشه که ملا صدرا مطرح کرده. ملا صدرا برای اینکه این بحث رو خیلی فنی با زبان اصطلاحی توضیح بده اینجور اومده مطرح کرده، گفته اگر شما مفهوم انسان رو در ذهن قرار بدید، مثلا ماهیت انسان رو در ذهن قرار بدید، این ماهیت انسان انسان است به حمل اولی نه به حمل شایع، جوهر است به حمل اولی نه به حمل شایع، جسم است به حمل اولی نه به حمل شایع، نامی است به حمل اولی، یعنی تو فضای مفهومی فقط هست نه از حیث مصداقی. اونوی که مصداق و فرد میسازه حمل شایع هست، اما حمل اولی مصداق و فرد نمیسازه، تو فضای مفهومی فقط سیر میکنه. الله میفرماد اگر این تبیین رو خوب توش تأمل و دقت بکنید اکثر اشکالات و عویسه های سنگینی که در باب وجود ذهنی متوجه قول حکما هستش اون اشکالات مندفع میشه و اون اشکالات برطرف خواهد شد. یعنی این قسمت از متن علامه رو بخونم. وقد تبین بما مر اموران، با چیزایی رو که گذروندیم چند امر واضح میشه. الامر الاول، امر اول اینه که ان الماهیت الذهنیه، یه وقتی ماهیت ممکنه در خارج باشه، یه وقتی ممکنه ماهیت در ذهن باشه، با توجه به بحث وجود ذهنی و پذیرش قول حکما، این از فروعات بحث ماهیت. تارتن موجود است به وجود خارجی میشه ماهیت خارجیه، تارتن موجود است به وجود ذهنی میشه ماهیت ذهنیه. حالا این ماهیت ذهنیه غیر داخلتن ولا مندرجتن تحت المقولت التي كانت داخلتا تحتها وهي في الخارج تترتب عليها آثارها. میفرماد ماهیت ذهنیه داخل نیست و مندرج نیست. چرا لفظ ولا مندرجه رو آورده؟ چون بحث دخول داخل بودن هم با جزء و کل میسازه هم با جزئی و کلی میسازه. برای اینکه این معنا رو افاده بکنه که بحث ما جزئی و کلیه، لفظ اندراج رو آورده. یعنی اگر ما میگیم ماهیت ذهنی داخله در این مقوله است، نه نمیخوایم بگیم جزء این کله، بحث دخول، دخول جزئی تحت کلیه. لذا واژه اندراج رو برای توضیح در ادامه آورده. ماهیت ذهنیه داخل نیست، یعنی مندرج نیست تحت مقوله آنچنانه‌ای که همین ماهیت، این کان از زمین برمیگرده به اون ماهیت، همین ماهیت داخل است و مندرج است تحت اون مقوله، اون وقتی که این ماهیت در خارج باشه. وحیه برمیگرده به چی؟ به اون ماهیت. یعنی ماهیت ذهنیه اون وقتی که ذهنی هستش زیر مجموعه اون مقوله ای که همین ماهیت وقتی تو خارج هستش زیر مجموعه اون مقوله حساب میشه، الان زیر مجموعه اون مقوله حساب نمیشه. یعنی الان وقتی که ماهیت اومد تو ذهن، این مقوله بر او صادق نیست مثل صدق کلی بر جزئیات. وقتی ماهیت در خارج هست، اون وقت اون مقوله از قبیل صدق کلی بر جزئیات واقعا صدق میکنه. یعنی این ماهیت خارجی جزئی این کلی هستش، فردی از این کلیه. ولی وقتی همین ماهیت میاد تو ذهن، این ماهیت ذیل اون کلیه مثل اون ماهیت خارجی نمی گنجه، یعنی مصداق اون نیست، یعنی فرد اون نیست، یعنی جزئی او به حساب نمیاد. و یه فی الخارج، در حالی روی که همین ماهیت تو خارج باشه و آثارش برش مترتب بشه. خب پس این ماهیت روی که ما الان در ذهن داریم، چطور شما میگید که جوهره؟ مثلا میگید جوهر جسم فلانه و اون مقوله و تمام اجناس متوسط اون مقوله رو مثلا توش پیاده میکنید، چطور پس این حرف رو میزنید؟ از یه جد الان میگید جزء مصادیقش نیست، پس چطور میگید انسانه؟ وقتی میگید انسانه یعنی جوهره، یعنی جسمه، یعنی نامیه، یعنی حیوانه، همه خصوصیات داره، چطور پس این حرف رو راجبش میزنید؟ میگه و انما لها من المقوله مفهومها فقط، همانا برای ماهیت ذهنیه، لها یعنی ماهیت ذهنیه، همانا برای ماهیت ذهنیه از اون مقوله، یعنی مقوله جوهر، بیاییم پایین تر جسم، اینا رو معمولا جسم اینا رو مقوله نمیگن، ولی هر چی که زیر مجموعه اون مقوله استش تا برسیم به این انسان مثلا. و انما لها همانا برای ماهیت ذهنیه از اون مقوله مفهومش فقط. پس بنابراین یک ملاکی ما اینجا درآوردیم. کی شما میتونید بگید یک ماهیت فرد یک مقوله است؟ اون وقتی که آثار ویژه اون مقوله برش مترتب بشه. هر وقت آثار ویژه اون مقوله برش ترتب پیدا نکنه، معناش این هستش که این فقط مفهومشه، فردی از او و مصداقی از او و جزئی او حساب نمیشه. پس بنابراین فل انسان و ذهنی و این کانه هو الجوهر الجسم و نامی الحساس المتحرک بالاراده الناطق، انسانی که در ذهن ما داریم، این همین مفهوم انسان، این انسانی که در ذهن داریم، گرچه ما میگیم این جوهر است، جسم هست، نامیه، حساس، متحرک بالاراده است، ناطقه، این تمام تعریفی که برای انسان هستش رو راجع به اون میاریم، لکن انسان ذهنی همه اینها هست مفهومن، به تعبیر ملا صدرا یعنی به حمل اولی، نه به حمل شایه. ولی انسان و ذهنی و این کانه ها ولی جوهر الجسم و نامی الحساس المتحرک بلاده ناطق، لکنهو لیس ماهیتن موجودتن لافی موضوع به ما انهو جوهر. اما مواظب باشیم خاصیت تک تک کلمات رو که ما الان در این سطر گفتیم در ارتباط با انسان ذهنی جریان پیدا نمی کنه. خاصیت جوهر مثلا چیه؟ اینه که ماهیتیست موجوده که در موضوع تحقق پیدا نمی کنه، خودش موضوع هستش برای چیزهای دیگر. میفرماد اما این انسان ذهنی که ما داریم لیس ماهیتن موجودتن لافی موضوع، از اون جهت که جوهره، از اون جهت که جوهره این معنا درش عملا پیاده نمیشه. ولا زا ابعاد ثلاثه به ما انه جسمون، از اون جهت که جسمه اینجور نیستش که این ماهیت انسانی که در ذهن قرار گرفته دارای ابعاد سگانه باشه. و ها کذا فی سایر اجزاء حد الانسان، تمام اونها خاصیت های ویژهشون درش پیاده نمیشه. فلیس له الا مفاهیم ما فی حده من الاجناس والفصول، پس بنابراین برای این انسان ذهنی نیستش مگر مفاهیم آنچه را که در حد و تعریف انسان گنجونده میشه. چی در تعریف انسان گنجونده میشه؟ من الاجناس والفصول که تازه معرفی کردیم، من غیر ترتب الاثار الخارجیه، آثار خارجی برش مترتب نمیشه. خب مراد شما از این آثار خارجیه چیه؟ و نعنی بها الکمالات الاولیه و ثانویه. در ارتباط با این اصطلاح کمال اول و کمال ثانی تو بحث نفس جای دیگه این اصطلاح رو به کار می‌برن، کمال اول و کمال ثانی. کمال اول اشاره به همون ذاتیات شی داره که شی رو شی میکنه، اما کمال ثانی اشاره داره به کمالاتی رو که پس از ذاتیات به شی ملحق میشه. مثلا در ارتباط با انسان کمال اول چیه؟ همون حیوانیت و ناطقیتش هستش. اما کمال ثانی چی هستش؟ کمال ثانی علم او، فرض کنید که چیزایی رو که قدرت او، قدرت بالفعل او، علم او، ثروت او، هر چیزی که بتوانیم کمالات او حساب بکنیم. و نعنی بها مراد ما از آثار خارجیه کمالات اولیه و کمالات ثانویه است. خب کمالات اولیه و ثانویه در این مفهوم انسان جریان نداره، نه کمالات اولیه نه کمالات ثانویه، ولی در انسان خارجی چرا؟ ولا معنا للدخول والاندراج تحت مغولتن الا ترتب آثار حل خارجیه. هیچ معنایی برای دخول در ذیله کلی و اندراج تحت یک کلی و مغوله نیستش مگر اینکه اون آثار برش مترتب بشه. یعنی چی؟ این هم مقدمه که عرض کردیم. کی میشه و چیزی فرد یک مغوله باشه؟ یعنی تحت او بگنجه به معنای جزئی برای یک کلی، مستاق برای یک کلی، فرد برای یک کلی، وقتی که آثار خارجی برش مترتب بشه. حتی کمالات، یعنی حیوان نیست، توجه که مفهوم حیوان رو داره، حیوان نیست، ناطق نیست، مفهوم ناطق رو داره. اینطوری می‌فرماد. بله. و الا فلو کان مجرد انطباق مفهوم المقول علی شیء کافی فی اندراج تحتها. یه شاهدی رو اینجا مطرح میکنه، می‌فرماد اگر صرف انطباق مفهومی کفایت بکنه برای اینکه چیزی فرد او بشود، میدونید لازمش چیه؟ لازمش اینه که خود مقوله فرد خود مقوله باشه. چون ما آیا حق داریم بگیم الجوهر و جوهران؟ قطعا میتونیم این حرف رو بزنیم. میتونیم بگیم المقولت و مقولتون؟ قطعا میتونیم این حرف رو بزنیم. اگر ما میتونیم بگیم المقولت و مقولتون یا الجوهر و جوهران، آیا معناش اینه که جوهر فردی از جوهر شده؟ صرف انطباق مفهومی نمیتواند فرد و جزئی برای ما درست بکنه. اگر فرد و جزئی درست میکرد، وقتی ما گفتیم الجوهر و جوهران، پس با جوهر فردی از خودش بشه، در حالی که این معنا نداره. پس بنابراین برای اینکه اندراج و جزئیت پیش بیاد، اون ترتب آثار ویژه رو ما لازم داریم. میفرماد و الا، یعنی اگر ترتب آثار خارجی لازم نباشه برای اینکه چیزی فرد و مندرج ذیل کلی بشه، و الا فلو کان مجرد و انطباق مفهوم المقول علی شیئن کافیان فی اندراجی تحتا. اگر مجرد انطباق مفهوم مقوله، مثلا مقوله جوهر بر شیئی، مثلا همون انسان ذهنی، کفایت بکند در اندراج این شیء، مثلا انسان ذهنی، تحت اون مقوله، کانت المقولتو نفسها مندرجتن تحت نفسها، پس باید خود مقوله جزئی از خودش باشه. چرا؟ لحملها علی نفسها، چون هر چیزی برای خودش قابل حمله بر اساس حمل اولی، الجوهر و جوهران، المقولت و مقولتان، فکانت فردن لنفسها، پس خودش باید فرد از خودش باشه، که این اصلا معنا نخواهد داشت. میفهمان این توضیحاتی که ما تا حالا ارائه دادیم، این همون معنای قول حکماست. این قول هم که اینجا آورده، این قول صدر المتعلین و پیروان صدر المتعلین هست. لذا پیش از صدر المتعلین جواب با این پختگی مطرح نبوده. و هازا معنا قولهم ان الجوهر الذهنی جوهران بالحمل الاولی لا بالحمل الشایع. و این معنای سخن حکمای صدرائی، حکمای حکمت متعالیه است، که میگن جوهر ذهنی، یعنی این مفهوم جوهر که ما در ذهن داریم، این جوهران بالحمل الاولی، جوهر هست اما به حمل اولی، یعنی مفهوم جوهر هست، لا بالحمل الشایع، نه اینکه به حمل شایع جوهر باشه. اونی که فرد سازه حمل شایع هست، حمل اولی فرد ساز نیست. اگه گفتید انسان انسان است، معناش این نیستش که این انسان فردی از انسان هم باشه، واقعا یه مساق انسان باشه، معناش این نیست. حمل اولی اساسا فرد ساز نیست، مساق ساز نیست، مساق اون شیء رو درست نمی کنه، حمل شایع این کار رو انجام میده. بنابراین ما تمام بحث وجود ذهنی رو که مطرح کردیم، که گفتیم اشیا چنانچه در خارج موجود هستن در ذهن وجود دارن، باید توجه داشته باشیم این رو که ما در ذهن داریم فردی از اون مقوله‌ای رو که همون ماهیت خارج ذهنش هست نیست، تنها مفهوم او هستش. ببینید عبارت رو
می‌فرماید.
بله؟ خود اون مفهوم از جهت جنبه وجود ذهنی تحت هیچ مقوله نیست، توجه کردید؟ فقط مفهوم جوهر است. بله، از جهت این که خودش یک وجودی هستش تحت مقوله چی میگنجه؟ کیف میگنجه بنابر نظر حکما، گرچه دیدگاه مختلفی در این بین هست. من انشاءالله فردا وقتی میخوایم وارد دفع اشکالات بشیم، یه مرور اجمالی بر راه حل‌های مختلفی که حکما و متکلمین در این ارتباط دادن رو عرض خواهیم کرد و بعد وارد دفع اشکالات میشیم. یه تیکم باقی موند بحث افراد ذهنی و خارجی، این را اجازه بدید که جلسه بعد عرض بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، تنها پاسخی که تا الان ما در این کتاب ها داریم، تنها پاسخی که داریم اینه که اگر این حرف رو نزنیم منجر به سفسطه میشه و سفسطه باطله. نه چرا؟ روی این باید پافشاری کرد روی این نکته.
بله، اگه اینجور میشه، ولی خب چی بوده اینجور نشده؟
نه، میخوام بگم که اگر بگیم مطابق نیست میشه سفسطه دیگه، این قول منجر به سفسطه میشه دیگه. بله. و سفسطه باطله. بله. پس باید این قول رو نگیم، باید بگیم عین هم دیگه هستن دیگه.
این که یک جوری جواب خانه
بله، ما یه قبول داریم. من شما باید برگردید به بحث سفسطه. خب ممکن یک جوری خب سفسطه باشه، چه
از امور وجدانی که اول مقدمه از اون
هم از اون بحث، هم از بحثایی رو که انشاءالله در صفحه 253 اینها تو محله 11 داریم توجه کردید. این اگر شما این حرف رو نزنید، ارتباط علمی ما با خارج بریده میشه، به سفسطه کشیده میشیم و چون سفسطه باطل هستش طبیعتا باید این حرف رو نزنید. این حرفیست که الان حکما روش پافشاری میکنن، درسته؟ ولی نه، نظر شیخ اشراق غیر از این. راه شیخ اشراق راه دیگریه. راه شیخ اشراق خیلی اجمالش اینه، راه شیخ اشراق این استش که ایشون بحث علم حضوری رو مطرح میکنه، اون تا علم حضوری که ایشون مطرح میکنه دارش بسیتر است از اونی که ملا صدرا میده و از این جهت کار بسیار عالی شیخ اشراق انجام داد. ملا صدرا علم حضوری به محسوسات اینها رو قبول نمیکنه، ملا صدرا قبول نمیکنه، مشکلاتی داره قبول نمیکنه، ولی ایشون میگه نه، علم حضوری تو تمام ساحت ها راه میده شیخ اشراق. نظر علامه هم همین تو اصول فضایل نوریس این رو تقریبا پذیرفتن، تقریبا مجبور شدن که این رو بپذیرن. خب چون ما الان تو مباحث معرفت شناسانه واقعا بیانی که ملا صدرا داره خیلی مشکل هست، یعنی همراه با مشکلاتی هست. حالا در هر صورت شیخ اشراق میگه ما به نحو حضوری علم داریم و خودشون جالبه که میگه تا علوم حضوری رو شما به رسمیت نشناسید، علوم حصولی شما بی‌پشتوانه است. ولی اگر شما علوم حصولی رو به رسمیت بشناسید و علوم حصولی شما پشتوانه علمی پیدا می‌کنه. من شده باید این رو در یک جلسه مفصل همه حواسش توضیح بدم که خیلی زیباست این بحث.